بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. فروع على اول لو كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق فالظاهر ان ثبوت الحق محتاج الى ذم اليمينه إلى البينة، ومع عدم الحلف يسقط الحق، وإن كان الوارث متعددا لا بد من حلف كل واحد منهم على مقدار حقه، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حق الحالف و سقط حق الناکل. مسئله اصلی ما در رابطه با ادعای علی المیت بود. حالا در این مسئله فروعی رو عنوان می کنند. فرع اولش این است که اگر اون کسی که علی المیت ادعا می کند خود صاحب الحق یعنی مدعی اصلی و صاحب الحق اصلی نباشه، بلکه ورثه صاحب الحق باشه، آیا همونطوری که اگر خود صاحب الحق ادعا می کرد علی المیت علاوه بر بینه ما نیاز به یمین هم می داشتیم، حالایی که خود صاحب الحقم علاوه بر مدعا علیه میت فوت شده و وارث او جانشین او شده، آیا در اینجا وارث هم علاوه بر بینه نیاز به ذم یمین داره مثل خود صاحب الحق، یا اینکه این داخل در همون قاعده کلیه البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علی خود بینه به تنهایی کفایت می کند، دیگه نیاز به ذم الیمین نداره. پس مسئله اصلی ما، حالا اون قدر متیقنهاش رو ما مورد بحث قرار میدیم تا به بعضی از فروع دیگر هم انشاءالله میرسیم. فرض کنیم که اون حق به مدعا به عبارت از دینه که دیگه تردیدی در این نبود که دین مشمول این روایات هست. از اون طرف هم فرض کنیم که صاحب الحق علاوه بر اون مدعا علی اینم فوت شده، مثلا یه دونه وارثی هم به نام زید داره، میت، میت مدعا علیه حقی رو ادعا کرد. داره یا اینکه نه اون روی همون مبنای کلی البینة و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه دیگه علاوه بر بینه نیاز به چیزی نداره. حالا که موضوع بحث کاملا ان شاء الله روشن شد، درست دقت بفرمایید که مطالب مخلوط به هم نشود. یک وقت ما این بحث رو می کنیم که اون دو روایتی که در اصل مسئله داشتیم که یکی روایت عبدالرحمن بود و یکی صحیحه صفار که عمده روایات در این مسئله همین دو روایت بود، یک وقت میشینیم اینجوری بحث میکنیم که آیا این دو روایت اطلاقی درشون هست که از نظر لفظی ما نحن فیه رو بگیرد، اطلاق داره یا نه، نه اینکه حالا در این جهتی که الان بحث میکنیم بخوایم القاء خصوصیت کنیم، چون بین القاء خصوصیت و اطلاق فرق وجود داره. مثلا در روایاتی که در شکوک نماز وارد شده موضوعش اینجوریه: رجل شک بین الثلاث والاربع، کسی نیامده بگه این رجل اطلاق داره و شامل مرء می شود. رجل که معنا نداره شامل مرء بشود. اونجا مسئله القاء خصوصیت مطرحه. میگیم گرچه این روایات عنوان رجل رو موضوع قرار داده، لکن رجولیت خصوصیتی نداره. عرف می فهمد که در نماز شک بین 3 و 4 مثلا حکمش بناء علی الاکثر ولی اتیان به صلات الاحتیاطه. حالا این مصلی که شک براش پیدا شده میخواد رجل باشه یا مرء باشه؟ اینجا اگر ما تعبیر به اطلاق بکنیم به جای کلمه القاء خصوصیت، این تعبیر غلطه، ولو اینکه نتیجه مطلب یکیه، اما عناوین و طرقش فرق میکند. حالا در ما نحن فیه اولین بحثی که باید بشود این بحثه که آیا این دو روایت عمده‌ای که ما در مسئله دعوای بر میت داشتیم، این دو روایت اطلاقش ما نحن فیه رو شامل میشه یا اینکه نه اختصاص دارد لفظاً به اونجایی که خود صاحب الحق ادعا داشته باشد علی المیت؟ این یک بحث عمده است در اینجا. در رابطه با این بحث باید ما بگوییم که هیچ یک از این دو روایت ازش استفاده نمی شود که مدعی باید خصوص صاحب الحق اصلی باشه. هیچ یک از این دو روایت این معنا ازش استفاده نمی شود، بلکه هر دو روایت اطلاق داره، مخصوصا صحیحه صفار که روایت صحیحه این باب هم هست. حالا چرا؟ برای اینکه در روایت عبدالرحمن که خود امام علیه السلام بر حسب این روایت موضوع رو مطرح کرده بودن، عبارت این بود: و ان کان المطلوب بالحق قد مات و اقیمت البینه، باید قسم هم بخورد. خب این عبارت و ان کان المطلوب بالحق قد مات و اقیمت البینه کجای این عبارت داره که این مطلوب طالب به حقش، اون طالب اصلی و صاحب الحق اصلی مدعی هست؟ ولو اینکه فرد ظاهرش همونه، اما فرد ظاهر به عنوان قدر متیقن مطرحه، اما نه قدر متیقنه در مقام تخاطب. شما که به اطلاق اعتق رقبتن تمسک می کنید و میگید اتق رقبه کافرم کفایت می کنه، خب البته قدر متیقنه از اعتق رقبتن رقبه مؤمن است. فرد ظاهر و واضح و روشنش عبارت از رقبه مؤمن است، اما این مانع از تمسک به اطلاق نیست. اونی که مانع از تمسک به اطلاق اگر مانع باشه، قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی انصراف در حقیقت. اما اونجایی که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، ولو اینکه از نظر خارج دارای فردیت واضحه کامل باشه، این مانع از تمسک به اطلاق نیست. وقتی که مولا مثلا میگه الماء مطهرون، یک ماء مثلا آب تهرانه، با اون خصوصیات جالبی که داره. یه ما هم این سیل‌هاییست که گاهی در رودخانه میاد، در صورتی که از اطلاق اینها رو خارج نکرده باشه. نمیتونیم بگیم الماء مطهرون اختصاص به اون ماهای نظیفه، نمیدونم تصفیه شده امثال ذلک داره. پس اولین بحث اینه کجای این روایت داره و ان کان المطلوب بالحق قد مات، کجا داره که طالب به حقش باید طالب اصلی باشه. هر که میخواد طالب باشه، آیا پدر زید که صاحب حق اصلیه اونم فرض کردیم حالا فوت شده، یا خود زید اینجایی که پدر زید یه مثلا دینی بر عهده امر داشته، هم پدر زید فوت شده هم امر فوت شده، حالا زید باقیه، بگیم این مشمول این عبارت نیست. از کجا مشمول این عبارت نیست؟ مخصوصا با توجه به این نکته که ما حالا در مسئله عین و اینها بحثاشو گذروندیم، قدر متیقن روایت این رو که مسئله دینه داریم عرض می کنیم. خب صاحب الحق وقتی شده باشن به عنوان دین یه چیزی رو از میت فرزند طلب داره، این اون طلب رو حالا زید داره. مال فرق بین زید و پدر زید که فوت شده از نظر صاحب الحق بودن، از نظر داین بودن، از نظر صاحب دین بودن، از نظر طلب داشتن از امری که متوفاست، مال فرق بین زید و پدر زید؟ لذا این عبارت درش فرض نشده اصلا که اون کسی که مدعی است عبارت از صاحب الحق اصلیه. گرچه عرض کردم او به عنوان فرد ظاهر و بارز مشمول این روایته، اما اطلاق روایت در جای خودش محفوظه. و همینطور در روایت صحیحه صفار که چند تا مکاتبه بود یا یک مکاتبه مشتمله بر سوالات متعدده بود، آخرین سوالش که به ما نحن فیه ارتباط داشت این بود، از امام سوال میکرد بر حسب این روایت، میگفت او تقبلو شهادت الوصیه علی المیت، آیا وصی هم میتونه به عنوان یکی از دو شاهد شهادت بر میت بده؟ امام با یک شاهد دیگر، امام فرمود بله، لکن من بعد یمینن، باید یه یمینی هم مدعی بخوره به ذمیمه وصی، با حفظ مثلا وجود شرایط شهادت، و به ذمیمه شاهد دیگر مسئله تمامه. خب اینجایی که میگه او تقبلو شهادت الوصیه علی المیت، کجا فرض شده که مدعی بر میت اون صاحب حق اصلیه؟ نخه، مدعی بر میت اگر پسرش هم باشه همین سوال به همین خصوصیت قابل این است که از امام علیه السلام استفتا بشه و ایشون هم جواب بفرمایند. پس اولین مطلبی که در این فرع باید مورد نظر قرار بگیره این است که آیا این دو روایتی که روایتین اصلیتین در مسئله دعوای بر میت بودند، این دو روایت آیا اطلاق داره یا نه؟ جوابش این است که بله. چه دلیلی داریم بر این که اطلاقی نداره؟ کجای این دو روایت حتی اشعار به این معنا داره؟ حتی اون تعلیلی که امام در روایت عبدالرحمن می‌فرمایند لعله قد اوفاه به بینت لا یعلم موضعها او به غیر بینه، اون تعلیل در مانع نفی هم جریان پیدا میکنه، برای اینکه ممکنه این میت مدعا به بعد فوت میت مدعی دین رو به این زید عطا کرده باشه. ما چه دلیلی داریم که دین رو به این زید عطا نکرده؟ عبارت آبی از این نیست که مانع نفیه رو به تمام معنا شامل بشه، ولو اینکه در نظر بدوی و به صورت فرد ظاهر البته همون جاییست که خود صاحب الحق ادعا بکند، اما عبارت، اونم عبارتی که از امام صادر شده یا در صحیحه صفار جواب امام بر اون عبارت منطبق شده، هیچیک از دو عبارت این مطلب درشون نیست که مدعی خود صاحب الحق اصلی باشه، به طوری که حالایی که مدعی فوت شده و یک وارث مثلا به نام زید داره، زید میاد میگه این امر موقعی که مرد به پدر ما و خود ما مدیون بود، بگیم این خارج از مسئله است. کجای عبارت دلالت بر خروج این میکنه؟ لذا در درجه اول همون مسئله اطلاق کافیه بر این است که روایت این مانع نفیه رو شامل بشود. حالا اگر ما از اطلاق صرف نظر کردیم، اطلاق به قوت خودش باقیه، لکن اگر کسی آمد و ادعا کرد که اطلاقی در کار نیست، خب آدم از لحن روایت استفاده می کند که القاء خصوصیت در کار، یعنی دعوای علل میت این خصوصیت رو داره که باید علاوه بر بینه ذم یمین بشود. اما مدعی خود صاحب الحق اصلی باشه یا وارث صاحب الحق باشه، این دخالتی در این مسئله نداره، لذا القاء خصوصیت اقتضا می کند که در این صورت هم علاوه بر بینه نیاز به ذم یمین هم هست در کار. فقط دو تا مطلب، یعنی دو تا توهم و شبهه اینجا وجود داره که برای اون دو تا شبهه باید یک فکر بشود. یکی این که امام می‌فرماید لئن لا ندری لعله قد اوفاه به بینت لا یعلم موضعها، بگیم که اوفاه که خصوصیت نداشت، اون روز هم عرض کردیم، مقصود این است که شاید وسیله‌ای برای سقوط دین تحقق پیدا کرده باشد و ممکن است اون وسیله ابراء خود دائن باشه. اگر دائن ابراء بکند مدیون رو، ولو اینکه وفا و دینم تحقق پیدا نکرده، لیکن سقوط و دین مسلمه و جای تردید نیست. اون وقت اینجا این شبهه میاد که این وارثی که اسمش زیده، وارث صاحب حق، از کجا میدونه که پدرش مثلا این میت رو ابراء کرده یا نه؟ حالا علمم داره به این که وفا و دین تحقق پیدا نکرده، لیکن از کجا میدونه که ابراء کرده یا نکرده؟ جوابش این است که خب ما فرضمون اونجاییست که یقین داره، یعنی خودش به حسب ظاهر خودش میگه ابرایی در کار نبوده، وفا و دینی هم نبوده، قسمم برای همین جهت میخوره که ابرا و وفا و امثال اینها که موجب سقوط دین و از بین رفتن دینه تحقق نداشته. و جواب از شبهه دوم عرض می شود که این است که کسی خیال نکنه که حالایی که ما میگیم که روایتین این وارث رو هم میگیره، در رابطه با قسمی که در روایت عبدالرحمن بالخصوص مطرح شده فرقی به وجود میاد. کسی بیاد اینطور بگه، بگوید اگر خود صاحب الحق میخواست قسم بخورد به همون نحوی که امام فرمودن، حالا اون مغلظش رو کنار بگذاریم، یک قسم بخورد که انهو لقد مات فلانون و ان حقه لعلیه، یعنی میخواد بگه من میدانم که این خود صاحب الحق اصلی، این میت در زمانی که فوت شد، فات در حد در حالی که به من مدیون بود، در حالی که وسیله‌ای برای سقوط دین فراهم نکرده بود، ما تمدیونن. در باب زید هم که ما بحث می‌کنیم، کسی نیاد بگه این دیگه چون یک شخص ثالثی است قسم بر نفی علم بخورد. نه، قسمش همون قسمه، منتها این قسم رو خوردن فرع این است که بداند که در حالی که اون میت مدعا علیه فوت شد، مات مدیونن. این معنا باید براش روشن باشه، و الا صرف این که بگوید که من نمیدونم که دینشو داد یا نداد، این کفایت نمیکنه. باید در حقیقت بیانیه که اقامه میکند، بیانیه میگوید که من دیدم که فلان روز این میت مدعا علیه در زمان حیاتش 1000 تومان از زید قرض کرد، از این صاحب الحق. بیانه اصل دین رو شهادت میده که کما این که توضیحش رو عرض کردیم، قسمم بقا این دین رو تضمین می کند. میگه والله ما تفلانون که مدعا علیه و این مدیونن به ما مرد، در حالی که دین نه وفا شده بود نه ابرا شده بود نه مسائل دیگری تحقق پیدا کرده بود، موت تحقق پیدا کرد. البته این نکته رو نمیشه ازش گذشت که خود صاحب الحق زودتر میتونه قسم بخورد، برای اینکه مسئله ابراء ارتباط به خودش داره، اما این مدعای وارث صاحب الحق این قسم بر نفی ابراءش خیلی مشکله حقه. اما خب در این حال اگر یقین به این مطلب داره که پدرش این مدعا به رو ابرا نکرده، از قول پدر یقین پیدا کرده یا از قرائن دیگری این مطلب رو یقین پیدا کرده، میتواند قسم بخورد. پس نتیجت البحث اینه که اولا روایتین اطلاق دارن و وارث صاحب الحق رو شامل می شوند. اگر اطلاقی هم نداشته باشن، القاء خصوصیت اقتضا می کند الا ما هو المتفاهم و عند العرف، و خیال نشه که قسمش تغییر می کند یا اون تعلیلی که در کلام امام علیه السلام ذکر شده نمی تواند شامل وارث صاحب الحق بشه. اینطور نیست مسئله. اما این احتمالی که صاحب جواهر دادن، گرچه بعدم خودشون تضعیف کردن، گفتن چه مانعی داره که زیدی که وارث صاحب الحقه قسمش مستند به استصحاب باشه، چون بینه‌ای که اقامه میشه اصل ثبوت الحق رو دلالت داره و اسقاط الحق مشکوک مقتضای استصحاب بقاء الحق، و همین بقاء الحق برای قسم کفایت میکنه. این حرف و این احتمال رو صاحب جواهر ذکر میکنند و تضعیف هم میکنند. تضعیف علت ضعفش هم اینه که استصحاب نمیتواند مجوزی برای حلف انسان باشه. استصحاب یک قاعده و یک حکم ظاهری جاریه در مورد شک. مورد این روایت میگه اینجوری باید قسم بخورد که انهو لقد مات و ان حقه لعلیه، یعنی جزمن، نه اینکه ان حقه لعلی به مقتضی استصحاب و به مقتضی قاعدت لا تنقض الیقین بالشک. پس عرض کردیم نتیجه اولا اطلاق روایت اینه، ثانیاً القاء خصوصیت از روایتین، ثالثاً حلفی که در اینجا هست مثل حلف خود صاحب الحق، یعنی همون طوری که اون حلفش حلف بطی و جزمی هست، این زیدی هم که وارث صاحب الحقه باید همونجور قسم بخوره، و الا قسم بر نفی علم و امثال ذلک این کفایت نمی کند. کما اینکه باز این موضوع رو اون روز گفتیم، اما باز تذکرن عرض می کنیم که اگر بیینه ای که در این رابطه اقامه میشه بیینه ای باشه که هم شهادت بر اصل حق میده و هم شهادت بر بقاء الحق میده، در خود صاحب الحقش هم نیاز به قسم نبود، تا چه برسد به وارث او تا جهت بعدی انشاءالله.